أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. وأنا يا سيدي عائز بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من السفح عمن أحسن بك ظنا. أي مولاي من به فضل و کرامت تو پناه می آورم و از تو به سوی تو در گریز و شتاب هستم و به آن وعده ای که درباره گذشت از زلات و خطاهای افرادی که به تو حسن ظن دارند داده ای، به آن وعده من امیدوار و متیقن و ثابت و پابرجا هستم. عرض شد این فقرات همه حکایت از یک مطلب میکنه و حکایت از یک قضیه میکنه. حالا اگر انشاءالله در شبهای آتیه توفیق پیدا کردیم، در ادامه راجع به بقیه فقرات که نپرداختیم روشن میشه که همه اینها از یک مسئله ناشی میشه و اون عبارت هست از حسن ظن به پروردگار. اینکه سالک و کسی که در راه خدا حرکت میکند، این مسئله حسن ظن را باید جدی بگیرد، چون شیطان هی میاد و وسوسه میکنه، هی میاد وسوسه میکنه و جریانات و حوادثی را هی به رخ انسان میکشاند و نشان میده که موجب یأس و ناامیدی بشه و بگوید این افراد که آمدند ببین چه شده. اینهایی که آمدند پیش بزرگان، سالهای سال در خدمت بزرگان بودن، نگاه کن یکی اینجوری شد، یکی اونجوری شد. اونی که بهش نگاه میکردیم حالا چه خواهد شد، اینجوری در اومد. اونی که چه توقعی داشتیم ببین سر از کجا در اومد. اونی که مورد توجه همه بود، نگاه کن ببین الان چه حرفایی داره میزنه. خب ما از اینا زیاد دیدی، خیلی دیدی، پوستمون کلفت از این که واقعا زمان مرحوم آقا و حتی نسبت به اساتیدشون، کسانی که جدن می آمدن، سالها می آمدن، حالی هم پیدا می کردن و نه این که همینطور. بله، یکی از اینها که اگر اسمشو بیارم همه تون میشناسید، همه تو جلسات مرحوم آقا بهش میگفتن که فلان دعا رو بخون. یه شب یادمه، نمیدونم به چه مناسبتی بود، دعای خمسط عشر رو میخوند و همینطور میخوند و عشق از چشماش میامد. خب این که عشق، خب بی خود که نمیاد، این یک منشأی داره، خلاصه یک انکسار قلبی هست، یک حزن و توجهی هست، همطوری اشک نمیاد. بعد این هنر پیش ها هستن، اونا نه، اونا خوب بلدن فیلم بازی کنن، همچی گریه میکنن که از خود صاحب حزن هم این خیلی جلوش بیشتر و مؤثرتر در مخاطبین و بینندگان. خب این گریه می کرد همینطوری، من قشنگ یادم اون شب. بعد خودش هم شروع می کرد، اهل علم بود، خودش هم شروع می کرد ترجمه می کرد بعضی از همین فقرات رو و همون حال و هوای خودش. و یادم دقیق این عبارت ها رو میگو: خدایا هیچگاه این توفیق هدایتی که نصیب ما کردی هیچ وقت از ما مگیر. همینطور حالش هم خوب بود، نه که اون موقع هم نه، خب اون موقع حالش خوب بود، حال و هوایی داشت، صفایی داشت. اصلا عجیبه ها، عجیبه این چه اکسیریه که وقتی میاد به یک نفر میخوره اصلا سیمای او تغییر میکنه، لحن صحبت او تغییر میکنه، رفتار او تغییر میکنه، ارتباطات او تغییر پیدا میکنه. این خیلی عجیبه، این همنشینی با بزرگان و نشست و برخاست با اولیا، این واقعا اکسیر است. و این رو ما خب مشاهده میکردیم، اما خب باید از این میهمان به قول مرحوم آقا که الان به قلب وارد شده باید پذیرایی کرد، باید مقدم او را گرامی داشت و باید مراقبه کرد و نگذاشت که این میهمان از در دیگر بیرون برود و به او عنایت خاص نشه. این حال، این توجه، این ربط، این ارتباط، این عنایت باید مقدم اینها رو گرامی داشت. این عبارت همیشه در زبان مرحوم آقا بود که می‌فرمودن حالاتی که برای سالک پیش میاد میهمان سالک است، انسان باید این میهمان رو ازش پذیرایی کنه. بدین چطوری پذیرایی کنه؟ یعنی با اون چرا که در تضاد هست با او برخورد نکنه، با اون چرا که موجب بیرون رفتن او می شود انجام ندهد، با اون چیزهایی که باعث میشه که اون ارتباط سست بشه و گسسته بشه به اون مطالب نپردازد. این معنای پذیرایی است. دقت کنه، حواسش جمع باشه، توجه خودش را بیشتر کنه که باعث تقویت اون حال بشه. با یک عمل اون میره. یه وقتی یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت من در یه برهه یک حالی پیدا کردم، خیلی عجیب بود، حالم خیلی عجیب بود، به خصوص در اون زمان در قم بود و تحصیل میکرد. بنده میشناختم شون رو. میگو به خصوص در وقتی که حرم حضرت مطهر حضرت بی بی مشرف میشدم، این حال درم تقویت میشد به طوری که تمام اطراف و جوانب را مترنم به ذکر لا اله الا الله میدیدم. و خب یه مسائل دیگه، و میگو این قضیه چند روز همینطور در من بود، تا اینکه یک روز که یک شب که از حرم میگفت که برمیگشتم، در بین راه که برمیگشتم به سمت مدرسه، طلبه بود، در بین راه یکی از افراد رو دیدم، یکی از افرادی که قبلا از دوستان مرحوم آقا بود و ارتباطاتی داشت، ولی بعدا راه جدا شد و به سمت دیگری رفت و میگه به امور خودشون دیگه پرداختن، کاری به کار جمعه. میگه همینطور تو راه یه دفعه برخورد کردیم و سلام علیک، میگه نمیتونستیم فرار کنیم دیگه از دستش. میگه یه سلام و یه علیک و حال شما چطوره؟ الحمدلله. اجازه میفرمایید رفتیم؟ همینقدر. میگه رفت، تمام شد، شدم عادی. یه سلام همه چی رو گرفت. یه سلام، توجه میکنی؟ و میگو این حالا غیر از این که این حال رفت، حالا عکسش آمد، یک حال کدورت. یک هفته تمام این کدورت همراهش بود. میگو اینقدر رفتیم عجز و لابه کردیم حرم و فلان و بابا غلط کردیم، نمیدونم توبه کردیم فلان، و دیگه لطف کردند و دیگه برطرف شد. ببینید اینو میگن پذیرایی. اون پذیرایی که باید بشه نشد. حساب داره آقا جان، ارتباطات تأثیر داره، شوخی نیست قضیه. این تعلقات تأثیر داره، بخوایم یا نخوایم اثر خودشو میکنه. چهره افرادی که با اینا ارتباط دارن از چشمشون پیداست، از سیماشون پیداست. هرچی هم جلو آدم سرشونو بیارن پایین و دست به محاسن بکشن فایده نداره، قیافه داد میزنه، تابلوست. تابلوست که در این صورت چیز دیگری نهفته است، تابلوست که در این چشم اشاراتی خوابیده، تابلوست که در این سیما محکی دیگری نهفته، که این حکایت از او خواهد کرد. عجب کردی؟ بخوایم نخوایم اینه. این عالم، عالم تکوین و عالم تربیت. غذایی را که بخورید بخواید یا نخواید سیر میشید. کسی گرسنه غذا بخوره سیر میشه، دست خود انسان نیست. چه با میل غذا بخوری، چه دهان شما رو باز کنن غذا رو وارد معده کنن، بالاخره میبینی سیرید، میل به غذا نداری، این غذا رفت تو معده. کسی که تشنه است، مایه ای که میخوره اون مایه او رو سیراب میکنه. حالا اون مایه سم باشه سیراب میشه، ولی پدرش رو در میاره، یا آب باشه در هر دو سیرابی سیراب میشه، ولی اون سمه حالا میره حسابشو میرسه، روده و موده و همه رو به هم میریزه و خلاصه. آب هم باشه که خوب است. این عالم نظام، عالم نظام تربیت، نظام اینی که این همه مرحوم آقا میگفتن رفیق مواظب باشید، مراقب باشید، گوش به هر جایی نسپرید، دل به هر جایی ندید، مال اینه. اونا که با کسی دشمنی نداشتن عزیز من، اونا که بدی کسی رو نمیخواستن، اونا که از ارتباط با این و اون چیزی گیرشون نمیامد و چیزی رو از دست نمیدادن، حرفی بود واسه من میزدن، آقا میخوای میخوای نمیخوای همینه، خودت میدونی، خودت میدونی. تازه کردید؟ این معنای پذیرایی است. اینی که بزرگان می‌فرمودند این حالات حکم مهمان انسان است که در قلب جای می‌گیرد، این برای همین جهته که این میهمان شرایطی دارد، اقتضاعاتی دارد و در تحت شرایطی میتواند دوام بیاره. اون شرایط اگر شرایط مهیا باشه، این حال دوام پیدا میکند و از حال تبدیل به ملکه میشه. اگر نه، این شرایط شرایط آماده ای نباشه، در تحت یک شرایط آماده آمد، اگر اون شرایط غیر مناسب بود برمیگرده میره. میگه من در جایی که مناسب برام نیست، در منزلی که مناسب با من نیست، من مأوا نمیگزینم، من در اونجا قرار نمیگیرم، در اونجا من واقع نمیشم. و در این زمینه خب خیلی از مطالب هست. مثلا فرض کنید که میگن که حالی که به دست میارید براتون چید به کسی نگید مگر به اهلش. خب چرا؟ چون وقتی که انسان این را میگوید، اگر اون شخص اهلش هست، خب مسئله اتفاق نمیفته، چون اون شخص قابلیت برای درک این مطلب رو داره و تلقی به حسن قبول میکنه، و اگر نداشت یک فعل و انفعالی در نفس مخاطب ایجاد میشه، اون فعل و انفعال رو این اثر میگذاره، اینو میگیره، از بین میره، این میره. در مثال این و در ملکوت این تأثیر میگذارد و باعث میشه که اون از دست بده. خوابی که میبینیم میگن به کسی نگید، حالی که پیدا میکنید به کسی نگید. مشاهدهی مکاشفهی پیدا میشه، نباید انسان بگه. درک یک معنایی، البته خب مکاشفات علمیه و مکاشفات سوریه، هر دوی اینها، خیلی از اینها هست که اینها مطالبی است که قابل درک برای هر کسی نیست، قابل فهم برای هر کسی نیست. ولذا رسول خدا فرمودن که لو علم ابا ذر ما فی قلب سلمان لقتله او کفره. اگر ابا ذر بداند که در دل سلمان چه میگذرد و سلمان به چه مطالبی دسترسی پیدا کرده، یا میکشد او را یا اینکه او را تکفیر میکنه. البته معنایی که لقتله او، معناش این نیست که سلمان رو میکشه، خودش را از بین میبرد. یعنی این درک این معنا از اونجایی که تحمل اون هضم او را ندارد و نمیتواند هضم کند، او را از بین میبره. در بعضی از موارد اختلال به وجود میاد، در بعضی موارد حتی ممکنه که انسان دست به کارهای خطرناک بزنه. اینطور نیست که مسائل عادی باشه. اینطور لکفره او، یعنی او را تکفیر میکنه، یکی این اصلا کافره، این اصلا هیچی رو قبول نداره، این هیچ چیزی رو اعتقاد نداره، این چیز نداره. اگه اصلا میشه یه همچین چیزی، میشه مگه اتفاق میفته؟ حضرت در اینجا میفرمایند که متنجز ما وعدت من الصفحه من احسن بکذنا. من متنجز هستم، پایبند هستم، باور دارم، قطعا به این مسئله معتقد هستم. خیلی عجیبه ها، انسان گاهی از اوقات با بعضی از افراد برخورد میکنی که اینا اهل علم نیستن، ولی نسبت به اون چرا که میدانن افراد عامی هستن، ولی واقعا باور دارن، واقعا باور دارن و از روی باور کارشون رو انجام میدن، وقت مسئولیت انسان در قبال اینها خیلی سخته. وقتی که به انسان مراجعه میکنن آدم دیگه نمیتونه همینطور یه جواب سر بالا بهشون بده، این میره به اون مطالب ترتیب اثر میده. حالا طلبه باشه، اهل علم باشه، یه نگاهی میکنه، یه فکری میکنه، حالا یه چشم یه تأملی بکنیم، حالا یه فکری بکنیم، یه نظری بکنیم، اب نداره، هرچه میخوای بگی، اون که به حرفت گوش نمیده. حالا هرچه میخوای بگی، بالاخره میره ببینه که این ور چطوره، اون ور چطوره. ولی خب افرادی که اینها میان و ممکنه باور دارن، یعنی قبول میکنن مطلب رو، آدم نمیتونه به اونا خلاف بگه، خلاف بگه خب ایشون ترتیب اثر میدن. و خوش به حال اینها که واقعا اینها دین را میپذیرن و نسبت بهش پایدار هستن، پایدار هستن. واقعا خوش به حال اینا. چقدر خوبه که انسان به این مرحله باشه، خدا رحمت کنه. این خیلی، این شخص مرحوم آقا خیلی ازش اسمی آوردن، مرحوم حاج طیب، طیب حاج رضایی. این طیب یک آدمی بود، خیلی چیز بود، خیلی از همین داشمشتی ها بود، لوتی منش ها بود، چیزهای پایین شهر و این چیزها بود. و من دوران طفولیت، من سنم حدود 7 سال بود که گاهی اسمشو میشنیدم. در ایام محرم دستجات داشت، تکیه داشت. دسته طیب میگفتن خیلی معروفه، دسته طیب چند تا دسته بودن، دسته های سینه‌زنی و هیئتی، اینها در همون خیابان‌های طرف‌ها، یادم اون طرف‌های شاپور و راه آهن و نمیدونم اون طرف‌ها خیلی معروف بودن که یکی همین دسته طیب بود. همون زمان طفولیت من توی مجالسی که می رفتیم بزرگا صحبت می کردن، یه چیزایی به گوشم می خورد از همین چیزایی. و خیلی مرد چیزی بود، خیلی اهل، اینو به خاطر باور میگم که چطور انسان نسبت به یک مسئله باور داشته باشه. چند شب پیش قضیه گفتم از یه بند خدایی در آذربایجان. بله، و این خدا رحمتش کنه، وقتی که در جریان 15 خرداد و اون انقلاب 15 خرداد شد سنه 42 و افراد آمدند و دولت هم زد و گرفت و کشت و مردم رو شهید کردن، فلان کردن، خیلی در اون سال داستان عجیبی بود دیگه. بله، ایشون آمد و از افرادی که آمدن با دسته خودشون آمدن بیرون و میدان سرچشمه و اینها، همین ایشون بود، مرحوم طیب بود. خلاصه ایشونو میگیرن، ایشونو میگیرن آن حکومت نظامی و میبرن. و اون بلایی را که شما تصور میکنید سر این بنده خدا میارن در زندان. بله، عجیب، چه مسائلی به نظر انسان میرسه. بله، و ایشون، از ایشون فقط یک کلمه میخوان، شما اعتراف کن که از آقای خمینی پول گرفتی، پول گرفتی ازشون. توجه میکنید؟ اینجا دین انسان و غیرت انسان به داد آدم میرسه. اون باوری که انسان داره، اون باور اینجا میاد سراغ انسان و دست آدم رو میگیره، اون اعتقاد، اون باور. طیب مرید مرحوم آقای خمینی نبود، یه آدم عادی بود، برای خودش یه بابا شملی بود، یه لوتی بود، یک صاحب هیئتی بود، یک آدمی بود. خب موقع بودن از اینا، همه تو شهرها بودن، اصلا اینا یه افرادی بودن معتمد مردم، مردم کلید خونه رو بهشون میدادن، وقتی میخواستن برن مسافرت زن و بچهشون رو به اینا میسپردن. وقت مگه کسی جرأت داشت چپ نگاه کنه؟ همچین اینا اصلا اینجور افرادی بودن. حتی ممکن بود نماز هم نخونن، نماز نخونن، روزه نگیرن یا چیز نکنن، ولی اون حالت مردانگیشون و فطرتشون و انسانیتشون و وجدانشون رو، اینها اون اصله، اون اصله. ابن ملجم هم نماز میخوند ولی وجدان داشت؟ ابدا. وجدانش کجا؟ انسان بود؟ ابدا. این غیرتی که داشتن و زن و بچه مردم بهشون میسپردن، دیگه کار تموم بود، طرف با خیال راحت میرفت دیگه برای سفر شد و بر میگشت و اینها. بله خدا رحمت کنه مرحوم آقا. بارها من اینو از ایشون شنیدم، اگر نبودند. این عبارت رو توجه کنید و حفظ کنید و همیشه هم تو ذهنتون نگه دارید. اگر نبودند همین لوتی ها امثال طیب و داشمشتی ها و این افراد به این قسم، تا به حال دینی برای مردم باقی نمانده بود. یعنی چه نکته‌ای درش هست دیگه، خودتون برسید بهش برسید. اگر اینها نبودند دینی برای مردم نمانده بود. آمدن ایشونو گرفتن. حالا از اون قضیه که میخواستم بگم، یه وقتی پرت شدیم شما بگید. آقا یه دفعه این رفتیم یه جا دیگه و سر از کجا دارد. گفتند که باید بگی من از این مرد پول گرفتم. گفت نمیگم. عبارتش این بود: من به سید تهمت نمیزنم. مرید آقای خمینی نبود؟ نه. ولی میگه چرا تهمت بزنه؟ حالا حتما انسان باید امام باشه بهش تهمت نزنه، اگر یه فرد عادی باشه اب نداره، اب نداره، این عادیه بزن بابا، بزن تهمت تو بزن، بعد برو یه بگو خدای غلط کردم. نه آقا، حساب داره، تهمت زدن حساب داره، حرفا نیست. و این به من پول نداده و من نمیگم پول داده، هر کاری هم میخواد. گفتن که آمدن گفتن که تو این کارو بکن، فلان مسئولیت رو بهت میدیم. مثل که اون همپالکیاش و اینا میدونید که به چه کجاها رسیدن، و همونایی که آخره رو تو به دنیا فروختن، امثال شعبان جعفری و فلان اینا. اونا اون طرف قضیه، اینا این طرف. در حالی که همدیگر رو میشناختن، با هم رفیق بودن. گفتن که فلان مقام رو بهت میدیم. گفت نه نه، اینا همه امتحان ها برای همه ما پیش میاد به صورتهای مختلف. حالا لازم نیست حتما به این کیفیت باشه، به صورتهای مختلف پیش میاد، انسان گیر میکنه، راست بگه یا نه، خلاصه تهمت بزنه یا نه. زیر سیبیلی رد کنه چشمشو ببنده یا نه؟ ملائکه چشمشون بازه، اونا چشمشون بسته نیست. آدم چشمشو ببنده تو کبکی میمونه. ما یه دفعه رفتیم یه جا، بعد یه دفعه دیدیم که یه چیزی از جلومون پرید رفت، دیدیم یه کبکه، ما اصلا ندیدیم، نگوی کلشو کرده تو برف، اصلا پیدا نبود. میگن کبک سرشو تو برف میکنه، بودیم یه دفعه یه چیزی واسه ندیده بودیم، اینجوری رفتیم پرید رفت. خیال میکنی کسی هم نمیبینتش؟ نه، ملائکه میبینن، ملائکه چشمشون بازه و خوب 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 تماشا میکنن. گفت که من چیز نمیکنم، من نمیگم. دیدن از وعده نمیتوانن نتیجه بگیرند، به وعید متوسل شدن و تهدید. گفتن که اینطور میکنیم، زن و بچه تو فلان میکنیم، خودتو چی میکنیم، فلان میکنیم، اعدام میکنیم. گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید، من به سید تهمت نمیزنم. و بعدم کشتنش، کشتن، شهیدش کردن، شهیدش کردن. مرحوم آقا می‌فرمودند طیب در همون مدتی که در زندان بود سلوکش رو انجام داد و به پایان رسوند. شما که این فقط سلوک نماز شبه؟ آه، ذکر یونسیه است، نماز شبه. بارها گفتم نماز شب و ذکر یونسیه 5% قضیه است، 2%. 95%، 98% چیزای دیگه است، چیزای دیگه است. اون موقعی که آدم با حریفش در یه جا بیفته و راست بگه، دروغ نبنده به حریفش، اون سلوکه، نه این که بیا تهمت بزنه. برای هممون پیش آمده و پیش خواهد آمد و الانم داره پیش میاد، الانم داره پیش میاد، الانم پیش میاد برای همه. خیال نکنین طیب، حالا طیب بنده خدا به چه به سرش آوردن و خیلی مثلا من نمیتوانم بگم که چه به سرش آوردن، چیکار کردن. البته این مسائل همیشه بوده و هست، همیشه بوده و همیشه هست، فقط زمان جاش رو عوض میکنه. ایشون میفرمودن در همون مدت زندان تمام شد و خودم بارها شاهد بودم که وقتی ایشون به حرم حضرت عبدالعظیم مشرف میشدن با هم بودیم. بعد از زیارت حضرت عبدالعظیم میرفتن سر قبر طیب، سنگی اونجا داشت، میشستن فاتحه میخوندن و بعد میگفتن آ سید محسن، میدونی من چرا دارم میام اینجا؟ من میام اینجا که این برای من روز قیامت شفاعت کنه. آدم به کجا میرسه ها؟ که این روز قیامت شفاعت ما را بکنه. ببینید این اولیا چه دیدی داشتن، چه دیدی واقعا داشتن. هیچ نمیگه من الان سیدم، من الان عالمم، من الان مسجد قائم و من این همه افراد خلاصه مطلوب و مقصود و خلاصه مرید و ارادتمند و شاگرد و فلان. ابدا، من میام اینجا فاتحه میخوانم که این دست منو بگیره روز قیامت، چون میدونه، میدونه که این الان پیش خدا چه قربی داره، داره میدونه. اونجا حسابا درست رفقا، اونجا به ظاهر نگاه نمی کنن ها، اونجا به قبا و عمامه و ریش و از می شود که لباس سفید و تسبیح و انگشتر عقیق نگاه نمی کنن. اونجا به دل صاف نگاه میکنند، اونجا به قلب صاف نگاه میکنند، گرچه ظاهر ظاهر نامناسبی هم باشه، گرچه موشم یه خود بیرون باشه، گرچه محاسنم نداشته باشه. به این حرفا نیست، به این حرفا نیست. اونجا نگاه میکنن که این دل چقدر با واقع در یک راستا قرار گرفته، به او نگاه میکنن. اینا مال این دنیاست. ما به ظاهر نگاه میکنیم، هر کی میاد پیش ما سری میندازه پایین. شما بزرگواری، شما خدا دلت خبر بده، شما ولی وقتی که جاش میشه یک بزرگواری نشونت بده، یک چنان بزرگواری نشونت بده که دیگه فکر بزرگواری به سرت نزنه، که وقت خیال کنی بزرگواری. اما اونی که ظاهرش اونجوره، اون نمیاد سرشو کج کنه را بزرگواری، صافه، خودشه، ظاهر و باطنش یکیه. اینا رو نباید دست زد، این باورها رو نباید انگولک کرد، این آدما رو نباید باهاشون ور رفت. خدا کار دست آدم میده. اینا، همینایی که ظاهر نامناسب دارن، همین هایی که موشون پیداست، همین هایی که این طرف و اون طرف ممکنه مورد طعنه افراد قرار بگیرن، ولی دلش صافه، دلش پاکه، قلب و ظاهرش دوتا نیست که در ظاهر بزرگواری ولی در باطن ابو سفیان. ظاهرش چون بوذر و سلمان بودد، باطنش همچون ابو سفیان بود. اینا رو نه، اینا رو حکایی کردیم مهم نیه، اشکال نداره، مسئله اینی به چای بر نمیخوره، هرچی کنیم کم کردیم، اون مهم. اینا رو نباید دست زد، این افراد. ایشون میفهم بودن ما از اینا طلب شفاعت میکنیم. این طیب راجب باور بود، باور داشت، امام حسین رو باور داشت، ائمه رو اینا باور داشتن. توجه میکنی؟ اینا آدم های درست و باور دارن. یه وقت ما در زمان سابق همون یه وقت با مرحوم آقا می رفتیم برای حرم، یه شبی بود طبعا شب زمستانم بود، زمینم یخ بود که من می ترسیدم وقت نکنه خطری پیش بیاد، ولی خب ایشون پیاده می رفتن، با ماشین نمی رفتن، هرچی هم می گفتیم گفتن حرم پیاده می رفتن. خلاصه ما در خدمتشون بودیم و ایشون یه دستمالی رو عمامه‌شون و اینا چیز کردن که سرما نخورن و گردنشون اینا محفوظ و اینها باشه، حرکت میکنیم، آمدیم رفتیم حرم، برگشتیم تو صحن که بودیم، یه مرتبه من دیدم یه مردی آمد پیش من، از همین افرادی که خب به حسب ظاهرش همچه خیلی دیگه برای خودش بود دیگه، ظاهرش یه مرد جا افتاده ای بود، آمد گفت خیلی با ادب بچ، گفت شما آزادی ایشون هستید؟ گفتم که باعث شرمندگی است، بله متاسفانه با باعث شرمندگی قسمت اینطور شده که ما منتسب به ایشون. بعد گوی ایشون کیه؟ گفتم ایشون از افراد هستند. گوی میشه من یه چیزی از شما بپرسم؟ حالا آقا مثلا فرض کنی که با 3-4 متر فاصله جلو میرفته، اینم آهسته با من صحبت میکرد، کل صحبت 3-4 دقیقه بیشتر طول نکشید. گفت آه یه چیزی میخوام به شما بگم، من همه ی آخونده رو دیدم. حالا دیگه بیشتر باز نمی کنم که گفت کجاها رفتم و کجاها و فلان، دیگه همین. امشب چشم به این آقا افتاده میبینم این با بقیه فرق میکنه، سرش چیه؟ گفتم که خب شما به همون درونت مراجعه بکن، سرش رو پیدا میکنی، هم درونت به همونی که ببینید پیدا میکنی. و بعد بنده خدا اصلا خجالت کشیدی که بیاد پیش آقا، چون ظاهرش بس یه ظاهر چیزی داشت و اینها. فقط گفت سلام من رو به این آقا برسون و بگو یه نفر خلاصه شما رو تو این همه پیدا کرد. بعد دیگه متوجه نشدم، خداحافظی کرد و رفت. خب ببینید این داره میگه من رفتم، من همه را دیدم، این فرق میکنه. در حالی که خب اگه قرار به عمامه است، خب همه دارن عمامه زیاد دارن دیگه، اگه قراره به محاسن و پلان و عباب ایناست، خب این چه احساسی داشته، چه احساسی در اون موقع، این فطرتش او رو به یک سم نیست، فطرتش صافه. وقتی که یک واقع را میبینه، یک حقیقت را میبینه، زود جذب میشه. دیدو انسان بعضی وقتا نگاه به بعضی میکنه ناراحت میشه، چندشش میشه، نمیخورن، به هم نمیخورن. اما وقتی که این و این و عجیب بود که خصوصیت ایشون همه جا بود. خب بنده در تمام جاها و مسائلی که برای ایشون پیش می آمد خب بودم دیگه، بیمارستانهایی که ایشون رفتن آمد، اصلا افراد خواهی نخواهی جذب می شدن. وقتی که ایشون از یه بیمارستان که می رفتن، ماشاءالله یکی دوتام که بیماری پیدا نکردن، گفتن که آقا جان شما مثل این که کلکسیونتون تکمیل شده دیگه، همه چی قلب و ششور معده و سر و فشار خون و چشم و فلان این چیزا. گفتن نه هنوز چند تا مونده، هنوز چند تا موند. هر وقت ما از بیمارستان میخواستیم خارج بشیم منزل بیایم، آقا پشت سر ما یک سینه زنی بود، مصیبه این زنا و پرستارا و مردا و فلان که میان، هم تو گریه با گریه و فلان این چیزها ما رو خلاصه همینطور مشایعت میکردن و تا اینکه خلاصه در میامد. خب این همون واقعه که میگیره دیگه، همون جذب میکنه. و خب خیلی ها میرن اونجا در همون موقع که ایشون فرض کنی که در بیمارستان بودن، چند افراد دیگری هم بودن، من میدیدم که اونها هم بستری هم عادی دیگه، عادی بود. این طیب یک آدمی بود که باور داشت، دستگاه امام حسین رو باور کرده بود، دستگاه ائمه رو باور کرده بود، برای اون حساب و کتاب قرار داده بود. یه شخصی نقل میکرد، خودش نقل میکرد، خدا رحمتش کنه فوت کرد، میگفت من دیده بودم ایشون رو، خیلی شوخم بود به اصطلاح، خیلی میگفت یه دفعه من یه چیزی از این دیدم که از کسی ندیدم. میگفت روز عاشورا بود، ما در دسته طیب بودیم، اون موقع من نوجوان بودم، اون شخص نرم میکرد، خدا رحمت کنه، مرحوم حسین کبیر بود و خیلی اهل ولا بود، منبری بود و شخص معروفی هم بود در قوم هم ساکن بود. ایشون بنده این قضیه رو از ایشون نقل میکنه. میگه نوجوان بودم من در دسته تهیه بودم در روز عاشورا و آمدن و قضا دادن و خیلی دیگه ها همینطور زیاد و خیلی خوب، خیلی هیئت خیلی بزرگی داشت و افراد می آمدن و قضا می خوردن و اینها، و دیگه بعد از ظهر ساعت حدود دو اینها دیگه قضا تمام شده بود، خواستن دیگه مردم هم همه داشتن می رفتن و متفرق شد. و یه دفعه خبر آوردن برای این که یک دسته داره میاد بدون خبر. خب دسته ها خبر میکنن، هیئت ها خبر میکنن، فرض کنید ما میاییم اونجا فلان، میگه بی خبر پس که حالا جایی گیرشون نیومد، اومدن رو سر تهیه بیچاره، اینا گفتن حالا بریم ببینیم نهارمون رو بریم تو هیئت این بخ. میگه گفتن چه خبره و چه خبره؟ گفتن که یه دسته چند صد نفریه، دسته دیگ هیچی باقی نمونده بود، همه همه دیگ، فقط یه دیگ میگو باقی مونده بود که مثلا غذا به اندازه 10-15 نفر مقدار اینقدر غذا، اگر مثلا برنجی بود یا مثلا مقدار خورشتی چیزی بود به اندازه 10-15 نفر، بیشتر ته دیگ نبود. و اصلا همه موندی. یه دفعه این بلند شد و هیچ ناراحت نباش، دست مال خودشه، خودش هم میدونه چیکار بکنه. میگه با چشم خودم دیدم، مرحوم کبیر آشق حسین کبیر میگه با چشم خودم دیدم، رفت در دیگو باز کرد، تمام این 400 نفر رو از اینا هی برنج در آورد، تمام اینا رفتیم نگاه کردیم دیدیم غذا سر جاشه، همون 10-15 نفر که غذایی که دیده بودیم سر جاش. خب اینا مال چیه؟ خب حالا کدومی که از ما میتونیم از این کارا بکنیم؟ بفرمایید یا علی بسم الله. همین ما که مدعی هستیم، بله بهش مال ماست و او صدر بهش مال بنده است، صدر بهش او تخت مال بنده است، اگه دست تو دیگ بکنیم اون 15 نفر هم آب میشه تش، دیگه هیچی نمیمونه. این مسیلمه کذاب بود، گفتن که پیغمبر آب دهان تو چاه مینداخت آب میومد بالا، این تو چای آبدار میکرد خوش میشد. میگو معجزه معجزه است، اگه شما میتونین بکنین. خراس میگو معجزه معجزه، ما چای آبدار خوش بوده، معجزه اینجوری چپکی از عقب چای آبدار خوش میکنیم. بله بله نماز میخونیم اون ابری هم که هست میره. خب این باور داشت، قضیه که امام حسین رو باور داشت، دستگاه امام حسین رو باور داشت، این باور داشتن مهمه، توجه کنید این مهمه. الان یه قضیه یادم آمد، گفتنش بد نیست، گرچه وقت داره کم کم میگذره. در یک جا میخوندم خیلی مهمه، یعنی برای اینها مسائلی است که مسائل مهمی است ها، اصلا راهگشای تفکر انسان و تصحیح مسیر اعتقادی انسانه، که ما چقدر دوریم و پرتیم از مطالب و از حقایق، ما به دور هستیم. در جایی میخوندم که یک نفر از آقایان که الان فوت کرده، این رو در زمان شاه تبعید کرده بودن به این نواحی کردستان، اون طرف ها تبعید کرده بودن، ایشون در اونجا بود، مدت ها در اونجا بود و خب در اونجا فعالیت هایی داشت و یه کارها و صحبت چیزها و اردم میشناختن، یعنی دیگه مشخص بود که این فرد کیه و چیه بود و تبعید شده بود و یه دورانی رو داره میگذرونه. گوه یه وقت اونجا چیز بود، بارون نیامد، مدتی باران نیامد و چیز نشد و مردم در فشار قرار گرفتن، هم از نظر زراعت و هم خودشون از نظر اینها در فشار اینها قرار گرفتن و هی صحبت و اینها و تا اینکه عده‌ای پیشنهاد کردن که خب آب بفرمایید نماز استسقا بخونین. خب ما در شهر نماز استسقا داریم، نماز استسقا داریم. هی اومدن اصرار کردند و اینها، ایشون استنکاف کرد و نماز نخوند و گفت خودتون هر کی میخواد بره به همون، حالا اهل تسنن بودن چه بودن، گفتن که خب برید خودتون بخونید اینا. بعد یکی از ایشون سوال کرد که شو شما چرا نماز نخوندین؟ خب مگه ما نماز نداریم؟ نماز استسقا در شرع داریم دیگه، در فقه نماز استسقا داریم، نماز باران. و اتفاق هم افتاده، خب نماز باران یه موردش که همه میگن در زمان مرحوم عثمان تقی خونساری بود، زمان آقای حجت که باران نیامد در قم خیلی مفصل و مرحوم عثمان تقی رفتن روز اول خوندن نیامد و بعد روز دوم با عده خاصی از اصحابشون آمدن بیرون و خوندن و میگن وقتی که برگشتن ابر آمد و این انگلیس ها و اینا اینجا بودن، خیال میکردن که میخواد شهر شورش بشه، اومده بودن ادواتشون نظامی و اینها در حال آماده و مسخره میکردن، میگفتن که برای ما بارون بفرستین، ابر بیاد میارین، یه مقدارش هم برای ما بیارین و مسخره میکردن. میگن انقدر باران آمده بود که رودخانه قم سیل را افتاد و داشت میزد و تخریب میکرد بعضی از او وسط تابستون. خلاصه نماز باران اینطوریست که ایشون از خوندن نماز باران استنکاف کرد. وقتی این سوال کردن گفته بود که من میترسم بخوانم و نیاد و برای شیعه، مذهب شیعه، موجب وهن بشود، موجب ضعف بشه در مقابل اهل تسنن. ببینید این آدم معلوم میشه آدمی است که متنجز نیست، باور نداره. به من و شما چه مربوطه؟ به ما میگن نماز بارون بخون بخون. مگر ما و شما قیم دین هستیم؟ مگر دلسوز دین من و شما هستیم؟ مگر ولی و وکیل دین من و شما هستیم؟ ولی دین یه نفره، اونم غائبه، خودش میدونه، دین دین خودشه. به ما آیا در فقه هست نماز استسقا یا نیست؟ اگر در فقه و شرع ما نماز باران داریم، دیگه بنابراین شما قصه کیو میخواید بخورید؟ دلسوزی برای کی میخواید بکنید؟ برای کی میخواید دلسوزی کنید؟ برای دین؟ دین صاحب داره. به تو چه مربوطه؟ به من چه مربوطه؟ دین صاحب داره، دلش میخواد آبرو بره بره، به ما چه ربطی داره؟ صاحب دین ما وظیفه داریم طبق شرع، طبق فقه، طبق فقهی که داریم، طبق شرعی که داریم، طبق احکامی که داریم، دستورات خاص داره. نماز استسقا دستورات خاصی داره، خطیب باید اینطور باشه، لباسشو به این کیفیت بپوشه، مردها کجا باشن، زنها کجا، حتی داریم بچه ها رو هم برای چیز ببرید اینا، درست شد؟ خب انسان باید نماز بخونه، درست. حالا باران بیاد باران نیاد، اون دیگه در اختیار انسان، وظیفه انسان نیست. اینجا ما به این نکته میرسیم، ما که داریم برای دین دل میسوزونیم، نکنه داریم برای شخصیت خودمون دل میسوزونیم؟ نکنه این مال دین نیست، چون اگر مال دینه خب دین صاحب داره، به من چه ربطی نداره؟ اصلا خدا دلش میخواد آبروی تشیع بره، خب بره به من چه؟ وظیفه من چیه؟ متولی دین هستم یا یه مسئول هستم، یه مکلف هستم؟ وظیفه این است که شما الان نماز رو بخونید و سلام. شاید هم اگر میخونید باران هم میامد. معلوم میشه ما به مسائل باور نداریم. بله میایم کتابو میخونیم، روایاتو میخونیم، استنباطم میکنیم، ولی خودمون باور نداریم. ولی این مردم عوام باور دارند، همین مردم باور دارند و خدا بر طبق همین باور با اونها عمل خواهد کرد، عمل خواهد کرد. لذا امام سجاد می‌فرماید من نسبت به وعده ای که دادی با اونهایی که به تو حسن ظن دارند که از گناهان اونها میگذری، من به این وعده باور دارم. من مثل اینا نیستم که بگن نماز استسقا یه وقت نخونیم یه وقت آبروی دین بره. من نه، من میرم نماز استسقا میخونم، میخواد بیاد باران میخواد نیاد، من این عمل رو انجام میدم چون تو گفتی، میخواد انجام بشه میخواد نشه. مسئولیت با من نیست، مسئولیت با کسی دیگه است. خب انشاءالله که امیدواریم خداوند به برکت این لیالی و ایام مبارک دلهای ما را به نور فهم و شعور به مبانی روشن کند و اون چرا که این بزرگان از صمیم قلب و از سویدای دل با خدا مناجات می کردند خداوند در ما جامعه عمل بپوشاند. اللهم صل علی محمد.